أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بعدی که ایشون مطرح کنن، امر پنجم، راجع به چیه؟ راجع به این هست که آیا الفاظ وضع شدن برای ذات معنا یا برای معنای مقصود؟ مثلا سادش رو بخوایم ساده سازیش رو بگیم، آیا مثلا لفظ انسان وضع شده است برای همون معنای حیوان ناطق که معنای انسان هستش، یا وضع شده است برای حیوان ناطقی که مراد متکلم هم چی؟ افاده او هستش، یعنی این اراده افاده معنا جز معنای چی هستش؟ موضوع آن لهه. کدوم یکی از این هاست؟ ایشون میگه به نظر ما الفاظ وضع شدن برای همون ذات معنا. اراده معنا یه چیزیست در مرحله استعمال خارج از معنای موضوع لهه، مربوط به مرحله استعمال میشه. کما که یادتون باشه وقتی ما میخواستیم فرق حرف و اسم خلاصه معادلش رو بیان بکنیم چی گفتیم؟ گفتیم این که ما میایم میگیم آقا گونه های استعمال به گونه استعمال شده باشد یا حالتا لغیره باشد، به گونه استعمال شده باشد یا فی نفسه باشد، تو الابتدا با من ابتداییت، گفتیم من ابتداییت وضع شده است برای همون ابتداییت، منتها به شرط اینکه به گونه استعمال شود که چی باشد؟ عنوان حالت برای غیر در نظر گرفته شود. تو اسمش گفتید نه، به شرط اینکه به گونه استعمال شود که فی نفسه استعمال شده باشد و اینها. اونجا یادتون باشه ما گفتیم بعضی اومدن گفتن نه جزء موضوع له حرف و اسمه، ما گفتیم نه هم چیزی نیست، گونه استعمال امریست مربوط به شئون استعمال است، این مرحله قبل از استعمال است، این در معنای مستعمل و فی در معنای موضوع له دخیل چی نیستش. و اونجا توضیح دادیم گفتیم این اگر بخواید جزء معنای مستعمل و فی بیاریدش، یه لحاظی رو هم باید شخص قبل از استعمال بکنه، چون آدم وقتی میخواد لفظی رو در معنای استعمال بکنه باید اون معنا و اون لفظ و هر دو رو قبل از استعمال به ذهن بیاره حداقل و لحاظش بکنه. وقت میشه دو تا لحاظ، یه لحاظ فی غیره باید قبل از استعمال بکنه معنا رو، یه دونم که وقتی استعمال میکنه جز معنای موضوع له میخواد در نظر. دو تا لحاظ و دو تا لحاظ هم ما میبینیم بلوجدان وجود نداره، یه لحاظ بیشتر نیست، اونم قطعا مربوط به چیه؟ استعمال، مال مرحله قبل از استعمال، جزء معنای مستعمل فی چی یا موضوع له نیست. اینجا هم همینه، میگه این اراده کردن معنا هم جزء معنای مستعمل فی یا موضوع له ما چی نیستش، این یه چیزیست مال مرحله استعماله. من که لفظ استعمال میکنم آیا اراده کرده ام این که ارشاد به خدمت شما که معنای این لفظ رو برسانم به شما، یا نه اراده نکردم؟ این رو ایشون میفهمد به نظر ما اینطوری. خب این حرف از کجا اومده؟ این حرف رو ایشون میگه جناب مرحوم صاحب فصول، اولین کسی که این حرف رو زده و این بحث و بابش رو باز کرده، اصلا قبلا در زمان قدما این بحث اصلا باب مستقلی براش تعریف نشده بوده، مرحوم صاحب فصول بوده. صاحب فصول از کجا به ذهنش رسیده که این بحث رو مطرح کنه؟ یک کلامی رو از فلاسفه، از مرحوم خلاصه ابن سینا، از جناب شیخ توسی، شیخ توسی که میگیم نه اون شیخ توسی فقه، خواجه نصیر که در منطق و فلسفه معروفه، از این دو بزرگوار دیده که اینا یه حرفی زدن و اون حرف چیه؟ جمله معروفی است، الدلالت و تابعت لل اراده، گفتن دلالت لفظ تابع اراده هستش، دلالت تابع اراده هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد لفظی بر معناش دلالت بکنه، این شرط پیش شرطش اینه که اول متکلم از این لفظ اراده کرده باشد افاده اون معنا را، و الا این لفظ دلالت چی؟ ندارد. این اینجور چون فهمیده از کلام اینها، در نتیجه گرفته که انگار شیخ الرئیس یا جناب آقای خواجه نصیر طوسی داره چی میفرماد؟ داره میفرماد که آقا جان شما وقتی که میخواید لفظ رو وضع بکنید، لفظ وضع میشود برای معنای چی؟ مراد، برای معنایی که مقصود متکلم است، یعنی اون اراده متکلم جز معنای موضوع الله هست. اگر نبود، اگر لفظ وضع شده بود فقط برای چی؟ برای خود ذات معنا. لفظ انسان وضع شده بود فقط برای همین معنای حیوان ناطق، نه حیوان ناطقی که مراد اون آقام هست حتما، نه، فقط برای حیوان ناطق وضع شده بود دیگه. دلالت لفظ بر حیوان ناطق تابع اراده متکلم نبود، که نیازی به اراده متکلم چی؟ نداشت. لذا از اون فرمایش اون آقایون، ایشون چون برداشتش این بوده، اومده یه باب جدید رو باز کرده که آیا الفاظ وضع شدن برای خود معنا یا وضع شدن برای معنایی که مراد و مقصود متکلم هم چی هستش، یعنی این اراده و قصد متکلم رو جزء معنای موضوع الله بیاریمش، کدوم یکی از اینا. بعد اونجا اون وقتشون بحث کرده، ادله طرفین رو گفته، دو وجه رو گفته، ادله شون رو گفته، نهایتا هم ایشون قائل شده به این که برای معنای مراد وضع شده. خود صاحب اصول قائل شده به این که الفاظ وضع شده است برای معنای مراد. مرحوم آقای آخوند میگه بابا این حرفا چیه شما میزنید؟ این اصلا از قبل از شما نبوده، شما یه برداشت بدی از کلام آقای ابن سینا و اینها داشتید، بعد اومدید اینجا یه بحث جدیدی رو به بحث‌های خلاصه متورم اصول اینو متورمترش کردید، اضافه کردید. این اصلا نیازی چی نبود، بحث کاملا واضح مشخصه. بعد اون وقت وارد میشه کلمات شیخ الرئیس و مرحوم حاجی طوسی رو چیکار میکنه؟ میاد توضیح میده، میگه نه اونا اصلا حرفشون یه چیز دیگه است، یه مطلب دیگه ای رو دارن بیان میکنن. پس این حالا این چارچوب و جدول بندی اجمالی بحث که تا حالا براتون عرض کردیم، بقیه‌اش رو تو متن که من برسم اگر شاخ و برگی داشته باشه اونجا توضیح میدیم. میفرماید الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتا به ازاء معانی ها. من یه نکته ای رو اول بگم، حالا اینم خوب گفته بشه. این که میگن آیا اراده معنا جز معنای موضوع الله هستش یا نیستش، این اراده منظور چیه؟ منظور از خود همین اراده ای که گفته میشه چیه؟ اراده چهار قسمه، چهار جوره. یه موقع شما میگید اراده، منظورتون همون ماهیت اراده است که این لفظ اراده براش وضع شده است، اون ماهیت اراده رو مد نظر قرار میدید. اون چی هستش؟ یعنی همون شوق مؤکد و شدیدی که باعث میشود عضلات ما تحریک بشود بریم اون خلاصه فعل خاصی که مراد ما هست بریم اون رو انجامش بدیم، اینو بهش میگن اراده. قبل از اینکه فعل رو شما بخواید به انجام برسونید، تو نفس شما یک شوق مؤکدی نسبت به اون خلاصه فعل چی میشه؟ ایجاد میشه، یک علاقه شدیدی ایجاد میشه که حتما من برم اینو انجامش بدم. به اون میگن اراده، به اون شوق اکید میگن اراده، یک مصداق خارجیش. بعد ارشد این ببخشید ماهیتش، اون وقت این ماهیت یه موقع وجود خارجیش رو شما در نظر میگیرید، یه موقع وجود ذهنیش رو. وجود ذهنیش مفهوم همینه، اگه تصور کنید این معنا رو تو ذهنتون، این میشه وجود ذهنیش. وجود خارجیش همون شوق اکیدی است که در خارج واقعا در نفس شما نسبت به افعالی که میخواید انجام بدید به وجود میاد و باعث میشه شما برید اون افعال رو انجام بدید. یه دونه هم اراده چهارم داریم، بهش میگن اراده انشایی. اراده انشایی یعنی طلب کردن، یعنی اینکه شما هر شبت خدمت شما در قالب یک طلب اراده خودتون رو انشا بکنید و ایجاد بکنید، از طرف مقابلتون چی بخواهید. خب حالا اینجا که میگن اراده معنا جزء معنای موضوع له الفاظ هست یا نه، منظورشون از اراده کدوم قسم اراده است؟ وجود خارجی اراده هستش، اراده خارجیه، همون شوق اکیدی که واقعا در خارج نسبت به هر فعلی جداگانه در وجود شما ایجاد می شود. میگه آیا این لافظ، این اراده‌ای که میکنه جز معنای موضوع لهشه یا جز معنای موضوع لهشی نیست؟ حالا با این مقدمه میفهمد الخامس لا ریب فی کون الاعضاء الفاظ موضوعتن به ازای معانی ها. ببینید ایشون اصلا بحث رو مطرح نمی کنه، از همون اول میگن تو دعوا چک اولو بزنی برنده ای، از همون اول مبنای خودشو میگه، اساسا نمیگه اینجا در مسئله دو مبناست، مثلا مبنای اونا اینه مبنای من اینه، نه، از اول میزنه تو گوش طرف مقابل، میگه نه اصلا من قبول ندارم لفظ برای معنایی که مقصود هست وضع شده باشد. لفظ هیچ شکی نیست در این که الفاظ وضع شدن به ازای چی؟ معانی ها، در مقابل معانیشون، اونم من حیث و هیه، ذات خود معنا، لا من حیث و هیه مرادتن للافظه ها، نه از این جهت که معانیشون مراد لافظشون و گوینده اون الفاظ چی هستند. نه اصلا اون قید رو ما قبول نداریم جز معنی موضوع له بوده باشن. چرا؟ لما عرفت به ما لا مزید علیه، میگه به خاطر آنچه که تو دانستی، به گونه ای که دیگه بیشتر از اونم لازم نیست بدونی، یعنی دیگه از این بیشتر دیگه گفتن نداره. من مفصل تو بحث حرف و اسم براتون توضیح دادم که چی باشه من بیانی است، که عبارت باشد از این که من ان قصد المعنا علی انهایی من مقومات الاستعمال، قصد کردن معنا به گونه های مختلفش و به شکل های مختلفش، این از مقومات و شئون چیه؟ استعمال هستش، از مقومات وضع نیستش. اینا جزء معنای موضوع له به حساب نمیاد، این جزء استعمال شما به حساب میاد، از احوال استعمال شما هست. حالا انها قصد معنا، یکی تو بحث حروف اسما خوندیم که آقا این به صورت فی نفسه لحاظ شود یا به صورت حالتا لغیره لحاظ شود، اون اندل استعماله که شما اینو چجور لحاظش دارید میکنید. این مال مرحله قبل از استعمال، جزء معنای مستعمل و فیه چی؟ نیستش. گفتیم در حرف من با اسم ابتداییت مستعمل فیه و موضوع له هر دو چی هستش؟ معنای ابتداییت. در هر دو هیچ فرقی نداره، فرقشون تو ناحیه چیه؟ شرط استعمالیشونه. تو یکی وقتی میخوایم ابتداییت رو به عنوان حالت برای غیر در نظر بگیریم، از من حرف جاره استفاده میکنیم. اگر نخواستیم این رو به صورت فی نفسه در نظر بگیریم، بخوایم بگیم ابتداء خیر از خلاصه استدامش مهمتره، یک کسی خیر رو آغاز بکنه شروعش مهمتر از اون ادامش، استارت اولیه رو که میزنن بقیه دیگه میریزن کمک میکنن. آقا میخوایم مسجد صندلی بذاریم دور تا دورش برای پیرمردا، یه نفر میاد 10 تا صندلی میده، بقیه هم شروع میکنن، اون یکی میده، اون یکی، اونی که اول میاد. این میخواد معنی مستقل ابتداییت رو بیان بکنید، اون موقع باید از لفظ الابتداء که اسم هستش از اون استفاده کنید. این به هر حال این لحاظ گونه قصد معنا و به قول ایشون میگه انها قصد معنا، نحوها و گونه های قصد معنا، اون چیزی است مربوط به مقام استعمال هست، جزء معنای مستعمل و فیه شما چی؟ نیستش. این مقومات استعماله. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه، این نمیشه از قیود معنای مستعمل و فیه بوده باشد و قرار داده چی؟ شود. بعد میفرمد هازا، پس استدلال اولش ایشون بیان کرد دیگه. استدلال اولش همونیست که تو بحث حروف و اسما گفته بود که آقا این اصلا از شؤون خلاصه معنای مستعمل و فیه به حساب نمیاد تا چه برسه به موضوع له. این جزء از جزء شؤون استعمال هست، استعمال مال قبل از مرحله ارشاد خدمت شما که معنای مستعمل فی هستش. این استدلال اول ایشون. استدلال بعدی چند تا استدلالشون میاره برای بحث خودش، این از بیرون گفته بودیم و الان تطبیقش هم دادیم تمام. استدلال دومی که ایشون میاره، میگه آقا در جملاتی مثل زیدون ضربه یا ضاربون یا ضربه زیدون فرق نمی‌کنه، نسبتی که شما دارید طرفینی دارد، یه موضوعی دارد، یه محمولی، یه مسندی دارد، یک مسندان چی؟ الیهی. درسته؟ خب شما وقتی این جملات رو می‌بینید نگاه می‌کنید، اگر وضع شده باشد، این حرفی که این آقای صاحب فصول و بعضیا می‌زنن از متأخرین ایشون که میگن که الفاظ وضع شده برای معنایی که مقصود متکلمه هست، یعنی این مقصود متکلم بودن و جزء معنای موضوع له آوردن، ما میگیم آقا توی این زیدون ضربه، زیدون معناش چی میشه؟ بعد بگید زیدی که مقصود متکلم هست، زیدون ضاربون مثلا، ضاربی است که مقصود متکلم هست، معناش این میشه دیگه. درسته؟ در حالی که این حمل بدون تصرف در این الفاظ و معانیشون صحیح نیست. یعنی بخوای همین جوری بگید حمل، وقتی میگی زیدون ضربه، معناش این است که زیدی که مقصود متکلم هست جدن، ضاربی است که مقصود متکلم هست چی؟ جدن. این اگر بخواد باشه ایشون میگه اساسا نمیشه. چرا؟ صحیح نیست. برای چی صحیح نیست؟ به خاطر اینکه قبلا هم گفتیم مراد از اراده چیه؟ اراده خارجی، وجود خارجی اراده هستش. وجود خارجی اراده یک امر چیه؟ کاملا جزئیه. وقتی جزئی شد اینا میشن دو تا جزئی هم متباینه، اینن اصلا بر هم دیگه قابل حمل چی؟ نیستن. نمیشه اینا بر هم دیگه حمل بشن مگر اینکه شما یه تجریدی بکنید، یعنی بگید این لفظ زید مجازن استعمال شده است در چی؟ در ذات معنای زید، یعنی اون مقصود بودن رو ازش تجرید بکنید دوباره. بعد بگیم خب ضارب چی بگیم؟ اونم وضع شده است برای ذات معنای ضارب، کاری به این که مقصود متکلم هست چی نداریم. وقت بگیم حالا زیدون ضاربون، اون موقع صحیح میشه، اینجا حمل و اسناد امکان پذیر میشه. در حالی که بل وجدان شما میبینید وقتی دارید زیدون ضاربون میگید واقعا مجازی هست، چون در مجاز اون متکلم و اون سامع و مخاطب کاملا میفهمند که این لفظ الان اینجا با یه ادعایی، با یه عنایتی، با یه تشبیهی، با یه علاقه‌ای داره به کار میره، اینو درک میکنن. وقتی شما نگاه میکنی این لفظ رو میبینی در معنای خودش، یعنی همین ذات معنای زید استعمال شده بدون اینکه مجازی در کار باشد، بدون اینکه بحث جزء و کل رو بگن آقا این مثلا معناش مرکب بوده از دو جزء، یکی زید، یکی مقصود بودن معنای زید، حالا اومدن یه جزءشو برداشتن در جزء این معنای مرکب که خود زید باشه استعمالش کردن. شما اینجوری میفهمید واقعا بلوژن خدا وکیلی وقتی به شما میگن زیدون زارمون، اینجور میفهمید متکلم استعمال کرده که حملش صحیح بشود؟ نه، ما میبینیم بلا عنایت و مجاز داره استعمال میشه. بنابراین ما میفهمیم که قطعاً چی هستش؟ اینجا لفظ بس شده است برای چی؟ خود معنای زید، برای خود معنای ضارب، ذات معنا، نه معنای به اضافه اینکه مقصود هست برای متکلم. اینم ارشاد خدمت شما یه استدلال که ایشون اینجا مطرح میکنه. هازا، یعنی استدلال اولی که گفتیم سابقاً هم تو حرفم گفته بودیمش، بیشتر از این به ما لامزید علیه توضیح اضافترم نمیخواد، اون که هیچی، اونو بگیر. مطلب بعدی، مضافن، مضاف به این که ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، این مضاف به این استش که صحت حمل و اسناد در جمل بدون تصرف در الفاظ اطراف نسبت، یعنی موضوع محمول، بدونه که بخواید در اونها تصرفی بکنید، این صحت خودش دلیل بر چیه؟ بر این که این الفاظ وضع شدن برای چی؟ برای ذات معنا، نه برای معنایی که مقصود متکلم هست. اینم یه استدلال. من نهو لو کانت موضوعتن لها، با اینکه اگر الفاظ وضع شده بودن برای معانی، به ماهی مراده، به ماهی که این معانی مقصود متکلم هستن، یعنی این مراد بودن جز معنای موضوع له، اگر بود لما صحه، این حمل و اسناد در جمل بدون تصرف، بدون هی، یعنی بدون تصرف در این مفردات جمل، اطراف جمل، صحیح چی؟ نمی بود. توضیح دادیم چرا صحیح نمی بود، به خاطر اینکه اونجا اراده و مراد که می گفتن ارادش اراده خارجیه بود، امر جزئی می شد، اینا اساساً بر هم دیگه قابل حمل چی نبودن. شما دو تا جزئی را جون به جونش کنی بر هم دیگه قابل حمل نیستن. الان بگو زیدون بکرون میشه؟ نمیشه. زیدون بکرون اینا اصلا امکان پذیر نیست. زیدون خالدون نمیشه، دو تا جزئی مختلف. اما میتونی بگی زیدون انسانون، یکی جزئی باشه یکی کلی باشه، که بتونن تو مصداق حداقل مشترک باشن. مفهومشون هم اگه مشترک نیست، مصداقاً بالاخره یک اتحاد داشته باشن. چون میدونید خوندید حتما تو منطق، حمل یک اتحاد میخواد بین موضوع و محمول، یک تغایر میخواد. چون اگه عین هم باشن میشه حمل شیء علی نفس الانسان، و انسان و معنا نداره. بعد یک تغایری باشد، بعد یک اتحادی هم باشد، که اونجا گفتن اگر اتحاد به لحاظ مفهوم است، تغایر به لحاظ اجمال و تفصیل است، چه حمل اولیه چی؟ ذاتی. اگر مثل الانسان و حیوان و ناطق، انسان با حیوان و ناطق مفهومشون یکیه، فقط یکی مفهومش مجمله انسان، حیوان و ناطق مفصل جنس و فصلش بیان شده، همین روشنتره، یه مقدار اجزای اونو خورد خوردش کرده ریخته بیرون که شما بهتر بشناسید انسان رو، همین. اما یه موقع هم حمل هست که دوتا موضوع و محمول شما وقتی نگاهشو میکنید به لحاظ مفهومی هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، مثلا یکیش انسانه یکیش چی هستش؟ زاهکه خیلی موقع، خب، یا یکیش ناطقه، انسان که ناطق نیست به لحاظ مفهومی، حیوان ناطق هستش، اونم حتی بگیرید، یا حیوان اون طرف مقابلش، انسان که حیوان فقط که نیست، که حیوانی است که ناطق هم باشد. این دوتا پس اتحادشون چیه اون موقع؟ تغایرشون که معلومه مفهومیه، اتحادشون به لحاظ مصداق خارجیه، اینو بهش میگن حمل شایع چی؟ صناعی. این چیزیست که قبلا هم خوندید حتما شنیدید دیگه. حرف اینه که آقا اگر شما بخواید این مراد بودن رو بیارید جز معنای موضوع له و طبیعتا بعدش هم استعمال بکنید، استعمال هم هیچ استعمال مجازی نباشد، همون استعمال حقیقی بخواید بکنید، حمل این دوتا بر همدیگه امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اینها نه تنها به لحاظ مفهومی با هم مغایرن این موضوع و محمول، به لحاظ مصداقی هم میشن با هم دیگه چی؟ مغایر. دو تا جزئی هن که به هیچ وجه اینا بر مصداق مشترک صدق چی؟ نمی کنن. وقتی اینجور شد شما طبیعتاً حمل نمیتونید انجام بدید، حتی باید تصرفی کنید. بعد اون وقت ما از شما میپرسیم مگه آدم مریضه بیاد یه لفظی رو برای یه معنایی وضع بکنه بعد تو همه موارد مجاز استعمال بکنه؟ این میشه همون مجاز چی؟ قبلا هم داشتیم تو جلسات قبلی مجاز بلا حقیقت، یه لفظی رو یه واژه‌ای وضع بکنه هیچ تو موضوع لش استعمال نشه، هر جا میخواد استعمالش کنه باید تصرف کنه، هر جا میخواد استعمال کنه باید بگه آقا من به علاقه جزء و کل این لفظ رو در جزءش که خود ذات معنا باشد دارم استعمال میکنم. این بالاخره استدلال دوم ایشون. بداهتا المحمول، چرا میگیم در اینجا حمل بدون تصرف صحیح نیست؟ میگه چون بدیهیه که ان المحمول علی زیدن فی زیدون قائمون، اون چه که بر زید حمل شده است در زیدون چی؟ قائمون. که میشه همون قائم قیام. والمسند الی فی ضرب زیدون، اون چه اسناد داده شده است به زید. این مسند الی یکم گلزنکی، آدم فکر کنه مسند الی فی ضرب زیدون یعنی زید، مسند الی که تو فارسی میخونه، نه، اون چیزی که به زید اسناد داده شده است در ضرب زیدون که ضربه بوده باشد، ضرب رو شما به زید اسناد دادید دیگه، درست شد؟ که میشه مسند، به اصطلاحی که ما میگیم میشه مسند. در واقع میگه اون مثلا هو نفس القیام و از ضرب. تو این جملات شما بلوجدان نگاه کنید، شما به زید قیامی که مراد متکلم هست رو نسبت میگید، میخواید بگید زید قیامی است که مراد متکلم هست، میگم چه قیامی رو دارد، یا نه میخواید بگید زید قیام دارد، کدومش رو میخواید بگید؟ این اولیه دیگه، دومی که نیستش که، نفس قیام و ضرب هست که داره نسبت داده میشه. لا بما هما مرادان، نه بما این که قیام و ضرب مراد متکلم بودن، با این قید میخواد نسبت داده بشود و بزید و بر زید چی بشود؟ اسناد بشود و حمل چی بشود. این استدلال دومشون از اون هازا مضافن تا اینجا لا بما هما مرادان، همش با هم بیان استدلال دوم مرحوم مصنف بر مبنای خودش. مستدل الی تو فارسی که میگیم چی میشه؟ موضوع میشه. احسن ببین، میشه موضوع. اما الان اینجا ما الف لام، الف لام موصول که معنا بکنی اینجوری میشه، یعنی اون چیزی که اسناد داده شده است الی زید، به زید. اون چیزی که به زید نسبت داده شده، اسناد داده شده، میشه مستند.
اون چیزی که اسناد داده شده به زید. آها، پس این مرجع ضمیر
الیه میخوره به زید،
به الف لام نمیزنیم.
خب آفرین، آره، اون ضمیر مسند رو داریم به الف لام میزنیم، یعنی آن چیزی که او اسناد داده شده است، اون چیز و الی اصلا معنا پیدا نمیکنه، چون بعدش هم بس قیام و ضرب رو مطرح میکنه در ضرب زیدون. اون ضرب که وقتی میگید مسند الی هست، ضرب که مسند الی نیست به فارسی ما، اون مسند تازه، نه، اینجا مسند الی به همون معنی مسند، المسند الی زیدن، اون چه که به مسند الی اسناد داده شده، منظور اینه که میشه مسند ما در واقع. اینم استدلال دومی که اینجا عرض شد خدمت شما که مطرح میشه. اما استدلال سومی که مطرح میکنن اینه، میفرماید که